با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب ارمیا، ادامه فصل 39. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم همانطوری که ارمیا پیشگویی کرده بود، نبوکدنصر پادشاه بابل در زمان سلطنت صدقیا برای آخرین بار به شهر اورشلیم حمله کرد، آن را محاصره نمود و سپاهیان او توانستند شهر را تسخیر کرده و به آتش بکشند. صدقیا دستگیر و فرزندانش در مقابل چشمانش اعدام شدند و خود او را نیز کور کرده و با زنجیر به بابل بردند. نبوکدنصر دستور داد ارمیا را از زندان بیرون آورده با مهربانی با او رفتار کرده و آزاد سازند. به این ترتیب دیدیم که داوری و مجازات خدا که ارمیا سالیان زیادی درباره آن نبوت کرده بود به انجام رسید. برای نسل امروزی دشوار است واقعیت داوری خدا را بپذیرد. داوری خدا می تواند بر یک ملت، بر یک خانواده یا بر یک فرد بیاید. داوری خدا عادلانه، منصفانه و عمومی است. در داوری خدا هیچ تبعیض و نادرستی نیست. ارمیا به مدت 40 سال کلام خدا را به مردم اعلام کرده بود و او گناهان مردم را اعلام و محکوم نموده بود و از آنان خواسته بود که توبه کرده و به سوی خدا بازگشت کنند. خدا نسبت به مردم بسیار صبور و بردبار بود و همین بردباری او سبب شد که فریب پیامبران دروغین را بخورند. پیامبران دروغین می گفتند ببینید سخنان ارمیا به انجام نرسیده است. اما اکنون سخنان او به واقعیت پیوسته بود و دیگر برای توبه و بازگشت دیر شده بود. خدا نسبت به مردم صبور است و اجازه می دهد آنچه می خواهند انجام دهند تا زمانی برسد که امکان گریز و فراری نیست و زمان داوری و مجازات است. قوم یهودا یک نمونه و مثال برجسته در این مورد می باشد. خدا از طریق ارمیا تا آخرین لحظه از آنان درخواست توبه و بازگشت نمود. آنها به خدا پشت کرده و هیچ اهمیتی به او ندادند و در نهایت روزی آمد که نبوکدنصر شهر را به آتش کشیده و همه چیز را نابود کرد. بشریت و تمام انسانها علاقه ندارند بشنوند که خدا داوری خواهد کرد. برای مردم سخت است باور کنند که خدا خشمگین می شود. بعضی افراد سعی می کنند بگویند که خدای عهد عتیق خدای غضبناک بوده است، اما عهد جدید تصویر دیگری از خدا نشان می دهد. افراد زیادی این نوع تفکر را درباره خدا دارند. اما اجازه دهید بگویم که بسیار بیشتر درباره خشم و غضب خدایی در عهد جدید نسبت به عهد عتیق صحبت شده است. انجیل متی فصل 23 را بخوانید و توجه کنید که عیسی مهربان چه سخنان جدی و هشدار دهنده ای را گفته است. در انجیل متی فصل 23 آیه 9-35 می‌خوانیم: وای به حالتان ای علمای دینی و فریسیان ریاکار، شما برای پیامبرانی که اجدادتان کشتند با دست خود بنای یادبود می‌سازید و قبر مقدسینی را که به دست آنان کشته شدند تزیین می کنید و می گویید اگر ما به جای اجدادمان بودیم پیامبران را نمی کشتیم. اما با این گفته به زبان خود اعلام می دارید که فرزندان قاتلان انبیا هستید. شما قدم به قدم از آنها پیروی می کنید. شما در اعمال بد از ایشان پیشی گرفته اید. ای مارهای خوشخط و خال، چگونه می توانید از مجازات جهنم جان سالم به در ببرید؟ من انبیا و مردان حکیم و روحانی را به سوی شما می فرستم و شما بعضی را به دار خواهید کشید و بعضی را در عبادتگاه های خود زیر ضربه های شلاق گرفته شهر به شهر آواره خواهید کرد. به این ترتیب خون مردم بیگناهی که شهید شده اند به گردن شما خواهد بود. یعنی از حابیل معصوم گرفته تا زکریا پسر برخیا که او را در داخل خانه خدا بین عبادتگاه و قربانگاه کشتید. باور کنید گناه تمام این کارها به گردن این نسل خواهد بود. همچنین کتاب مکاشفه را بخوانید که چگونه جامهای خشم و غضب خدا در این دنیا جاری خواهد شد. هیچ قسمتی در عهد عتیق مشابه آنچه در کتاب مکاشفه یوحنا در عهد جدید نوشته شده وجود ندارد. سعی نکنید بگویید که خدای عهد عتیق، خدای خشم و غضب و خدای عهد جدید خدای محبت و مهربانی است. با صراحت باید بگویم که او همیشه در همه آثار و تمام تاریخ هم خدای محبت و هم خدای غضب بوده است. خدا گناهان را مجازات می کند. همیشه داوری الهی را در کنار رحمت الهی مشاهده می کنید. تخت خدا، تخت فیض و مکانی برای دریافت کمک و رحمت است. ولی همان تخت روزی این زمین و دنیا را داوری خواهد نمود. انسان امروزی این حقیقت را به سختی درک می کند. احکام خدا غیر قابل تغییر می باشد و داوری خدا مجازات نافرمانی از این احکام است. به نظر می رسد برای انسانها دشوار است این واقعیت را در امور اخلاقی و روحانی درک کنند و بفهمند، در حالی که همین موضوع به طور کاملا دقیق در امور طبیعی آشکار و واضح است. اگر این حقیقت را باور ندارید، پیشنهاد می‌کنم به مکان بلندی رفته و از آن ارتفاع زیاد به پایین نگاه کنید. اگر یک قدم به جلو بگذارید، می‌دانید چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در طبیعت قوانین مشخص و آشکاری هستند که غیر قابل تغییر می‌باشند. اگر از آنها اطاعت کنید، زنده می‌مانید. اگر از آنان اطاعت نکنید، خواهید مرد. همانطوری که زیر پا گذاشتن و بی‌توجهی به قوانین طبیعی باعث صدمه و زیان برای شما است، بی اهمیت شمردن و زیر پا گذاشتن قوانین روحانی و احکام خدا نیز صدمات جدی به شما خواهد رساند. فکر می‌کنم چه قدم عالی و بزرگی بود که انسان بر روی ماه راه رفت و همینطور هم بود، ولی آیا تشخیص می دهید که انجام این کار امکان پذیر شد چون افرادی به دقت قوانین طبیعی خدا را اطاعت و رعایت کردند؟ آنها جرأت نداشتند این قوانین را بشکنند و زیر پا بگذارند. وقتی سفر به سوی ماه را شروع کردند، هدف آنان ماه نبود، بلکه هدف آنان مکانی بود که ماه در آنجا بود. وقتی آنها به آن مکان رسیدند، آنها دقیقاً می‌دانستند که ماه در زمان رسیدن به آن مکان در آنجا خواهد بود، چون حرکت این جهان بر طبق قوانین و احکام دقیق در حال اجرا می‌باشند. اگر آن افراد به این قوانین فیزیکی در فضا بی‌توجهی می‌کردند، آنها در فضا گم و سرگردان شده و از بین می‌رفتند. تاریخ بشر نیز همین درس را به ما می آموزد. تنها کاری که ما باید انجام دهیم این است که از تونل زمان عبور کرده به ویرانه ها و خاکستر باقی مانده از تمدن‌های بزرگ این دنیا نگاهی بیاندازیم. آنها شهادت می دهند که خدا، خدای انتقام گیرنده، خدای مجازات کننده و خدایی است که داوری می کند. وقتی ملت‌ها از جایگاه عالی و شایسته اخلاقی به سطحی پایین‌تر سقوط کردند، از صحنه تاریخ بشری نیز بیرون رفتند. برای هر فرد اندیشمند و آگاهی لازم است که تاریخ کشورش و همچنین تاریخ دنیا را مطالعه کند تا ببیند که خدا چگونه در تاریخ بشری حرکت کرده است. می توانم حدس بزنم و احساس می کنم که به خاطر آنچه در اینجا گفتم افرادی خواهم بود که دیدگاه مرا نمی پذیرند. ولی از این موضوع ناراحت نیستم، چون ارمیا نیز در زمان خودش مورد بی‌توجهی قرار گرفت. از دید جامعه امروزی می توانیم به طور آشکار ببینیم که صدقیای پادشاه کاملا احمقانه رفتار کرد، ولی افرادی نیز که امروزه خود را باهوش و عالم می دانند، وقتی خدا را از زندگی خود بیرون کنند، احمقانه و بدون خرد رفتار کردند. بنابراین برای من نگران کننده نیست اگر افرادی مرا یک فرد بنیادگرا یا سختگیر در اعتقادات بنامند، چون تنها نیستم و فردی مانند ارمیا را در کنار خود دارم که در زندگیش به خدا ایمان و باور داشت و با او راه می رفت. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 39 در کتاب ارمیا به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 40 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب ارمیا فصل 40. موضوع اصلی این فصل عبارت است از نبوت ارمیا به افراد باقی مانده در سرزمین موعود. در فصل‌های 40-42 ارمیا با کسانی صحبت می‌کند که پس از نابودی شهر اورشلیم در سرزمین یهودا باقی ماندند. آنها افرادی بسیار فقیر، نابینا، معلول، مفلوج و ناتوان و همچنین کسانی می‌باشند که به عنوان مجرمان و گروه سخت و ناهنجار اجتماعی شناخته شدند. ارمیا آزاد می شود. در ارمیا فصل 40:1-6 می خوانیم: اسیران اورشلیم و یهودا که به بابل برده می شدند در راه به رامعه رسیدند. من نیز در میان ایشان بودم. ولی در آنجا زبوزرادان فرمانده سپاه بابل زنجیرهای مرا گشود و آزادم کرد. او مرا فرا خواند و گفت: خداوند خدای تو گفته بود که این سرزمین را ویران خواهد نمود و اکنون او قول خود را عملی کرده است. تمام این بلایا بدین سبب است که شما نسبت به او گناه کردید و او را اطاعت ننموده اید. حال من زنجیرهایت را می گشایم و آزادت می کنم. اگر می خواهی با من به بابل بیایی، ترتیبی می دهم که از تو به خوبی مراقبت و عمل آید. ولی اگر نمی خواهی بیایی، اشکالی ندارد. تمام این سرزمین پیش روی توست و هر جایی که دوست داری برو. اما اگر قصد داری بمانی نزد جدلیا پسر اخیقام نوه شافان که پادشاه بابل او را حاکم یهودا ساخته است، برو و در میان بقیه قوم که جدلیا بر ایشان حکومت می کند بمان. به هر حال مختار هستی، هر جا که می خواهی ساکن شو. سپس مقداری خوراک و پول به من داد و مرا آزاد کرد. پس به شهر مصفا نزد جدلیا آمدم و در میان بقیه قوم که در یهودا باقی مانده بودند ساکن شدم. نبوکدنصر به ارمیا این اجازه را داد که هر چه می‌خواهد انجام دهد. او می‌توانست همراه با بقیه اسیران به بابل برود، اما جالب توجه است که ارمیا نمی‌خواست چنین کند. فکر می‌کنم اگر او این کار را کرده بود، دارای امتیازات خاصی می‌شد و به او مقامی داده می‌شد. ولی ارمیا نمی‌توانست تحمل کند که ببیند قومش تحت رنج و آزار است، انگامی که در کنار کانال‌های آب در سرزمین بابل چنگ‌های خود را در دست گرفته و با ناله و اندوه برای کوه صهیون و شهر ویرانه‌شان سرودهای غم‌انگیز بخوانند. ارمیا با آنها نرفت. آنها پیام او و خود او را رد کرده بودند. خدا در سرزمین بابل پیامبر دیگری یعنی حزقیار را فرا خواهد خواند که با آنان سخن خواهد گفت. ارمیا تصمیم گرفت در سرزمین یهودا در کنار باقی مانده فقیر قوم که در آنجا بودند بماند. چه کسی واقعا آن سرزمین را دوست داشت؟ ارمیا. چه کسی واقعا وطن و کشورش را دوست داشت؟ ارمیا. چه کسی واقعا برای مردمش بهترین آرزوها را در قلبش داشت؟ بله، ارمیا. و اکنون این نکته کاملا آشکار شده است. به یاد دارید که ارمیا با اصرار از قومش خواسته بود که تسلیم نبوکدنصر شوند. من ایمان دارم که اگر آنها از خدا اطاعت کرده و با تصمیم خودشان تسلیم شده بودند، به اسارت برده نمی شدند. شاید با ایشان نیز همان رفتاری می شد که نبوکدنصر نسبت به ارمیا انجام داد و شاید به آنان نیز اجازه می داد در سرزمینشان بمانند. از آیه 8 به بعد تا آخر این فصل و همچنین در فصل 41 اسماعیل پسر نتنیا به ما معرفی می شود که نقشه قتل جدلیا حاکم منتخب نبوکدنصر بر سرزمین یهودا را کشید. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 40 در کتاب ارمیا به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 41 در کتاب ارمیا توجه بفرمایید. کتاب ارمیا فصل 41. موضوع اصلی این فصل عبارت است از قتل جدلیا. در فصل 41 گزارش قتل عام خونالود جدلیا، کلدانیان و یهودیانی که همراه او بودند ثبت شده است. پس از اینکه اسماعیل این جنایت را انجام داد، مردم شهر مصفه را اسیر کرده و قصد داشت آنان را به سرزمین امونی ها ببرد. ولی یوحانان به کمک آنان آمد و آنان را آزاد ساخت. آنگاه یوحانان از ترس انتقامجویی پادشاه بابل، چون جدلیا حاکم منتخب آنان کشته شده بود، نقشه کشید که به همراه باقی مانده مردم به سرزمین مصر فرار کند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 41 در کتاب ارمیا به پایان میرسد و اکنون به مطالعه و بررسی فصل 42 در کتاب ارمیا توجه بفرمایید. کتاب ارمیا فصل 42. موضوع اصلی این فصل عبارت است از مشورت با ارمیا. در فصل 42 می‌بینیم که یوحانان و همه سرداران لشکر و مردم به نزد ارمیا می‌آیند. جالب توجه است که در چنین شرایط دشوار و عجیبی مردم به ارمیا روی می‌آورند. آنها نیاز داشتند که بدانند چه کار کنند. آیا بایستی در آن سرزمین بمانند یا آنجا را ترک کنند؟ به کجا باید می رفتند؟ در ارمیا فصل 42 آیه 1 الی 3 می خوانیم: آنگاه یوحانان و عزریا پسر هوشیا و سایر سرداران لشکر و تمام مردم از کوچک و بزرگ نزد من آمدند و گفتند: التماس می کنیم برای ما دعا کن، چون همان گونه که می بینی از آن قوم بزرگ فقط عده کمی باقی مانده ایم. از خداوند خدای خودت درخواست نما تا به ما نشان دهد چه کنیم و به کجا برویم. این سخنان به نظر خوب می رسند، اینطور نیست؟ می توانید فکر کنید که مردم اکنون می خواهند واقعا با خدا راه بروند. آنها قول می دهند که به هدایت خدا توجه کنند. در ارمیا فصل 42 آیه 4 می خوانیم: جواب دادم بسیار خوب، من طبق درخواست شما به حضور خداوند خدای شما دعا خواهم کرد و هرچه بفرماید به شما خواهم گفت و چیزی را پنهان نخواهم نمود. آنها به نزد ارمیا آمدند و می دانستند می توانند به ارمیا اعتماد کنند که حقیقت را می گوید. هر کس سعی می کند از طرف خدا صحبت کند بدون توجه به اینکه از چه وسیله‌ای به کار می برد، تریبون موعظه در کلیسا، برنامه رادیویی یا تلویزیونی، هیچ فرقی ندارد. او نباید تلاشهایش را بر پایه هوش و زرنگی خود بنا کند، بلکه بایستی فقط کلام خدا را اعلام کند بدون اینکه سعی کند از طریق بازی با کلمات سخنانی بگوید که مردم را خوشنود و راضی سازد. وقتی یک واعظ یا کسی که می‌خواهد کلام خدا را بیان کند فقط افکار مثبت و خوشایند را بیان کرده و به آنچه به نظر منفی یا دشوار جهت پذیرش است بی‌توجهی می‌کند و در نتیجه کلامش ضعیف شده و فقط مانند انعکاس صدای مردم است که به مردم همان سخنی را می‌گوید که آنها می‌خواهند بشنوند. پولس در نامه اول تیموتائوس فصل 4 آیه 3 الی 4 چنین نوشت: زیرا زمانی خواهد رسید که مردم دیگر به حقیقت گوش فرا نخواهند داد، بلکه به سراغ معلمینی خواهند رفت که مطابق میلشان سخن میگوید. ایشان توجهی به پیغام راستین کلام خدا نخواهند نمود، بلکه کورکورانه به دنبال عقاید گمراه کننده خواهند رفت. متاسفانه این است آنچه فکر می‌کنم امروز بیشتر از واعظین مدرن می‌شنویم. آنان تمام حقیقت را نمی‌گویند و با گفتن نیمی از حقیقت مردم را فریب داده و خوشنود می‌سازند. به همین دلیل پیام بسیاری از واعظین امروزی بسیار ضعیف شده و در واقع در این موعظه‌ها پیامی برای زمانی که اکنون در آن زیست می‌کنیم وجود ندارد. وقتی واعظ و مبشر خداوند می تواند کلام خدا را بدون کم و کاست اعلام کند و اجازه می دهد خدا آنچه می خواهد بگوید را بیان کند و به عنوان وسیله‌ای برای اعلام کلام خدا باشد، همانطوری که ارمیا چنین عمل کرد، آنگاه کلام خدا امروز نیز مؤثر خواهد بود و باعث تغییر و تحول خواهد شد. اکنون ارمیا به باقی مانده قوم دقیقاً میگوید که خدا چه میخواهد انجام دهد. در ارمیا فصل 42 آیه 9 الی 10 میخوانیم: و به ایشان گفتم درخواست شما را به درگاه خداوند خدای اسرائیل بردم و او در پاسخ چنین فرمود: در این سرزمین بمانید، اگر بمانید شما را استوار و برقرار خواهم ساخت و دیگر شما را منهدم و پراکنده نخواهم کرد، چون از بلایی که بر سرتان آوردم بسیار غمگین شدم. خدا به آنان اطمینان می‌دهد اگر از او اطاعت و پیروی کنند به داوری آنان ادامه نخواهد داد و گذشته از تمام اینها خدا می‌خواهد به ایشان برکت بدهد. داوری کار عجیب و خواست او است، ولی برکت کار عمومی و دائمی او می باشد. در ارمیا فصل 42 آیه 11 الی 12 می خوانیم: دیگر از پادشاه بابل نترسید، چون من با شما هستم تا شما را نجات دهم و از دست او برهانم. من از روی رحمت خود کاری خواهم کرد که او بر شما نظر لطف داشته باشد و اجازه دهد که در سرزمین خود باقی بمانید. ارمیا کلامی را که خدا به او گفته بود به آنان اعلام کرد. سخن خوب و تشویق‌آمیزی بود. حتما با خود فکر می‌کنید اکنون دیگر آنان می‌دانند که ارمیا کلام خدا را به ایشان اعلام می‌کند، چون تاکنون برای آنان اثبات شده است. و همچنین با خود فکر می‌کنید که اکنون به خدا ایمان و باور خواهند داشت. اما خدا می‌داند که چنین نیست و آنها سخنان او را نخواهند پذیرفت. بنابراین به آنان هشدار می‌دهد. در ارمیا فصل 42 آیه 18 الی 22 می‌خوانیم: همان گونه که آتش خشم و غضب من بر سرزمین اهالی اورشلیم ریخت، به محض اینکه وارد مصر شوید بر سر شما نیز خواهد ریخت. شما مورد نفرت و انزجار قرار خواهید گرفت و به شما نفرین و ناسزا خواهند گفت و دیگر هرگز وطنتان را نخواهید دید. در پایان گفتم خداوند به شما گفته است که به مصر نروید و من هم هشدار لازم را به شما دادم. پس بدانید که اگر به مصر بروید اشتباه بزرگی مرتکب می شوید. شما از من خواستید تا برایتان دعا کنم و گفتید که هرچه خداوند بگوید اطاعت خواهم کرد. امروز آنچه خداوند فرمود کلمه به کلمه به شما گفتم، ولی شما اطاعت نمی کنید. حال که اصرار دارید به مصر بروید، یقین بدانید که در آنجا در اثر جنگ و قحطی و بیماری خواهید مرد. تجربه هیچ چیز به ایشان نیاموخته است. آنها هنوز نمی خواهند از خدا اطاعت کنند. آنان پیام خدا توسط ارمیا را نخواهند شنید. خدا با اصرار به آنان گفت که به مصر نروند. بنابراین آنها به کجا خواهند رفت؟ آنان به مصر می روند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.